mejor vale
خدا جون، ما همه مسافریم، مسافر رویاهامون. خودت یه کاری کن همه ی رویاهامون تو همین روزا به حقیقت نزدیک بشه. نمیدونم امروز، فردا، شایدم پس فردا.
رویاهاتو از دست نده، واسه این که اگه رویاهات از دست برن زندگی عین بیابون برهوتی میشه که برپا توش یخ زده باشه.
من فرشید منافی، اینجا رادیو پسوردا.
خب یکی لیوان عرق نعنا داریم واسه نماینده‌های مجلس جهت جلوگیری از رودل. آخه یه هفته وقت دادم به وزیر بهداشت که دستور انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران رو لغو کنه. بعد دیگه سرآشپز واسه نماینده پاوه تو مجلس هرچی گشت غذای به درد بخوری پیدا نکرد، آخرش قرص آرام بخش واسش آماده کرده. آخه ایشون گفته چون آمریکا دشمن ماست نباید اسمشو به عنوان یک کشور توسعه یافته از تریبون مجلس ببریم. بعد دیگه سرآشپز دیگه واسه آقای کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال یه غذا هندی به اسم اینچیکی داناپولو درست کرده. میدونین چرا؟ چون در جواب قطبی نامه نوشته که من هم در جواب میگویم دل شکستن هنر نمی باشد. آخه الهی ببینا چقدرش غلانه. آخه راستی موضوع این هفته که ترس و وحشت و اینا بود تموم شد، امروز روز آخره. امروز مبارزه با ترس. ای وحشتناک، من از تو که سهل از هیچی نمیترسم.
بیانیه شماره 110. ترسو بودن بیش از حدم مثل دیابت، هپاتیت، آرتروز، غمباد، دل درد و دلپیچ یک بیماری است که برای درمان آن باید به متخصص مربوطه مراجعه کرد و در غیر این صورت کسی که مثلا همیشه از وجود یک غول دوشاخ بد گنده در تاریکی میترسد موجود خنده‌داری است که همینجوری الکی و بیخودی فکر میکند آدم بزرگ است. امضا رادیو پسورد. سلام علیکم. صدا رو داری؟ یک دو صدا رو. آقا سلام میکنیم به اونا که روز 13 آبان 1358 که فردا سالگردش جوگیر شدن، رفتن سفارت آمریکا رو اشغال کردن، ولی عقلشون رسید فهمیدن نوع دستی که خیلی راحت اعتراف کردن که اشتباه کردی. سلام میکنیم به آدمای منطقی، یعنی اونا که اگه احساس میکنن زیاد از حد میترسن و اصولا با ترس مشکل دارن، خیلی منطقی میرن سراغ مشاور و روانشناس، نمیگن همینه که هست. سلام علیکم. سلام ویژه میکنم به همه اونایی که مثل من سرما خوردن، بیمارن، در بستر بیماریان. شالا خدا شفا بده، شالا هر چیز زودتر حالتون خوب بشه. ای خدا این صدا، این چه صدایی آخه من دارم؟ سلام علیکم. خوبین؟ صدا رو
و سلام نمی کنیم به اونا که بعد از 31 سال هنوز دوزاریشون نیفتده که بابا اشغال سفارت آمریکا در ایران فرقی با حمله صدام به خاک ایران نداشت. از نظر عرف و قانون بین المللی دارم میگم، همینجوری کلی گفتم. هر جایی که هستین خیلی مخلصیم. اگه از تو ماشین صدای ما رو میشنوید، اگه از تو خونه یا محل کار صدای ما رو میشنوید، یا اونایی که تکرار برنامه رو دارن میشنوند، 12 تا 1 ظهر فرداست الان مثلا دارن تکرار رو میشنوند، و یا اونایی که دانلود کردن و دارن صدای ما رو میشنوند، دوستتون داریم. و یک سلام ویژه‌ام به بر بچه های فیسبوک.
کسی رو دیدم دل بری داره، واسه خودش دو سرام سری داره، بر دل اما بهترون میشینه، با اون بالا بالا ها سر رو سری داره. آخه مثل من بدبخت غم نداره، شکر خدا چیزی هم کم نداره، مثل من آسمون جل دل نیست، کفه یه مرگشو تنها نمیذاره، چقدر جون کندن و هیچی به هیچی، بگو ای خدا از من چی، بگو ای خدا از من چی. چه واسه دیگرون خاطره شد، هنوزم که هنوز رویای منه، خنزر پنزر دیروز دیگرون تو لیست خرید فردای منه، به مال مردم چش ندارم، من از این اخلاقای زش ندارم، هرکی به هرچی رسید نوش جونه، کاری به این حرفا راستش ندارم، چقدر جون کندن و هیچی به هیچی، بگو ای خدا از من چی، بگو ای خدا از من چی.
اینی که شنیدید اسمش بود ولگردا، اسم آهنگش، اسم گروهشون هم ولگرداست، هم یه دونه آهنگ هم مثل که خوندن. اما در خبرها اومده بود که پسر رامین چه مسئولیتی در جشنواره مطبوعات داشت. دقت کنید من این خبر رو میخونم. پسر محمد علی رامین معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد چه نقشی در ستاد دبیرخانه جشنواره مطبوعات داشت؟ این سوال بیپاسخی بود که جواب روشنی برایش نیست. دقایقی پس از خروج احمدی نژاد از سالن، مشکلات اختتامیه جشنواره 17 مطبوعات رخ نمود. زمانی که خیلی عظیم برندگان شهرستانی اعتراض داشتند با نحوه برخورد مسئولان با آنها، اینکه از شهرهای دور آمدند تا جایزه هاشان را ببرند اما حتی نامی از آنها در مراسم آورده نشد، جشنواره‌ای که به افتخار مقام اول اجرایی کشور شاهد پخش 3 سرود حماسی در وصف شجاعت‌های رئیس جمهور بود، تجلیل از رئیس سازمان هلال احمر به دلیل کمک رسانی سریع به مردم آسیب دیده پاکستان از بخش‌های اصلی‌اش را تشکیل می‌داد، و البته تجلیل از عزت‌الله زرقامی. اما مهمانان شهرستانی که در رتبه‌های دوم و سوم قرار گرفته بودند باید می‌نشستن مراسم تموم بشه، 30 دقیقه پس از خروج مسئولان از سالن جوایزشون رو می‌گرفتن، اتفاقی که خشم مهمانان شهرستانی را به همراه داشت. بیش از 150 نفری که باید دوباره به سالن برمیگشتن تا جوایزشون رو مثل صف‌های توزیع کمک‌های مردمی به مردم پاکستان دریافت می‌کردند. مهمانان شهرستانی، بخش‌های استانی و دانشجویی و حتی سراسری که دیگر نام رسانه‌هایشان نه کیهان بود، نه جوان، نه ایران و نه البته وطن امروز. بعد اینجا نوشته که 2 نفر فقط پاسخگو بودند. یکی پرویزی بوده، مسئول دبیرخانه جشنواره، پاسخگو به این شهرستانی‌ها بودند، و یکی هم جوانی که شباهت زیادی به محمدعلی رامین داشت. بعد اینا هم میگفتن که چاره‌ای نداشتیم و به هر حال با حضور رئیس جمهور باید در وقت صرفه‌جویی می‌کردیم و اینم به هم ریختگی عادیه و بعد دیگه از این حرفا. بعد دیگه یه نفر دیگه که غیر از پرویزی که این حرفا رو میزنه، یه نفر دیگه که میگن اون رو آقای رامین صدا میزدن با پیراهن خاص و کت و شلوارش، به شدت محمد علی رامین را در ذهن تداعی میکرد، اما در پاسخ به معترضان میگفت بهتر است صبر کنید تا جوایز تحویل شود، وگرنه زمان اینجا ماندن بیشتر میشود. و او در پاسخ به سوال خبر آنلاین که نامش چیست و چه سمتی در ستاد برگزاری اختتامیه دارد، گفته شما میتوانید خودتان را معرفی کنید، اما من این اجازه را ندارم. البته پیش از این و در طول برگزاری جشنواره، خبرگزاری ها با انتشار عکس یاسین به حضور رامین پسر در کنار رامین پدر ایراد گرفته بودند. اسمش یاسین بوده. به به، کجا میریم؟ کار دارم. باشه، برو 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 حال کن، برو حال کن، برو حال کن بسخده. باشه، ما خواستیم حرف بزنیم ولی تو موزیک تو برو. باشه آقا سم، میرسیم به هم. خیلی خوب. واقعا که به 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 به، یعنی تصور ما امروز خیلی ترسناکه ها، چون اصولا این روزا همه چیزای ترسناک و خطرناک به رامین خان غلط میکنی و الملک منتهی میشه دیگه. آقای رامین چون اصولا آدم قانون مدار و خیلی محکمی هستن، اصولا چه اشکالی داره از شاه پسرشون برای پیشبرد امور استفاده کنن؟ فقط ما اسم این آقا پسر رو، یعنی یاسین جونو که شنیدیم، همینجوری اتوماتیکلی، حالا به خاطر بیشتر به خاطر آقا رامین، به خاطر پدرشون، البته به خاطر پدرشون این اتفاق افتاد که اتوماتیکلی این ذهن بیمارمون رفت به یه ضرب المثل معروف دیگه، شنیدین دیگه، وقتی مثلا با یه نفر کلی حرف میزنی ولی فایده نداره، میگن انگار داریم یاسین تو چی میخونیم؟ ها؟ بی طلبی؟ قوطی نوشابه؟ نه بابا، همون دیگه، ولش کن دیگه، همون که میدونین خودتون. آره آقا شما میخواییم ما رو ببریم به سمت حرفای مربوط به حیوانات و چارپایان، بی خیال دیگه، بریم سراغ تصورمون، ببینیم بقیه دستندرکاران جشنواره مطبوعات چه فضلا و علمایی هستن و چه نسبتی احتمالاً با استاد رامین دارن. برو بریم. تصور کنین، تصور کنین دم در یکی از سالن‌های نمایشگاه یه حاج خانومی مثلا وایساده بوده، مزین به کلیه کمالات اسلامی. البته کمالات ایشون رو هم کلن تصور کنین دیگه. آقا کمالات که من دارم میگم شما تصور کن، چون نیست، آقا زیر چادر پنهون شدن که جهان یه وقت به خطر انحراف نیفته. شما تصور کن کمالاتشو. بعد این خانم همینجوری عین تلسکوپ هابل همه رهگذرا رو رصد میکنه تا این عناصر بدحجاب بدنهاد وابسته معمولا بدترکیبو که با فکل برافراشته و مانتوی تنگ و کوتاه و شلوار ناتموم میان نمایشگاه و اینا رو شناسایی، دستگیر و به مراجع ذی‌صلاح معرفی کنه. بعد یکی از این بچه پر روی دستگیر شده گیر میده که اینایی که دستگیر شده گیر میده، ببخشید شما اسمتون، سمتتون. بعد ایشون میگه اولا که شما غلط میکنی، در ثانی شما بیجا میکنی، در ثالث بازم کار غلط میکنی که همچین غلطی میکنی. بعدم این که بر فرض من یک کمی عمه کوچیکه رامین جون هستم، اصلا وقتی محمد علی مون داشت رامی افتاد خودم بودم قبل از گفتن بابا و مامان غلط میکنی و یادش دادم. اینجوری میشه، اینم تصور ما. البته ما توصیه میکنیم شما این سوالا رو نبرزین از ایشونا، اینا یه ذره خطرناکن. آره بابا، آقایون، خانم و دختر، خانم آقا پسرا، پس فردا @radiofarda.com ایمیلمونه، SMS یا پیامکمون 20420-603-87-41-50، تلفن پیامگیرمون 20420-2211-24-133. مجریتونم امشب یک جغد شاخداره با این صداش، قشنگ ترسناک صدا ما، مناسبه برای امشب. بعد اینکه امروز چهارشنبه 12 آبان 89 موضوع این هفتمون که ترس و وحشت بود، امشب راجع به مبارزه با ترس صحبت میکنیم. ای وحشتناک،
من از تو چه سهله، از هیچی نمی ترسم. این یک داستان واقعی است. اون شب حسابی سرما خورده بودم و تب داشتم. بدترین کار تو این حال رانندگی بود، ولی چاره ای نبود. باید خودم رو هر جوری شده به ویلای دوستم میرسوندم. ویلای دوستم نزدیکی زمین بود که قرار بود فرداش با یه چند نفری بریم برای بازدیدش. حالم اصلا خوب نبود، بد جوری سردرد داشتم. بارون نمیذاش سرعت زیادی داشته باشم. هیچ وقت از بارون بی موقع خوشم نمیومد. فقط خدا خدا میکردم زودتر برسم ویلا. کم کم داشتم نزدیک ویلا میشدم. ویلا تو آخرین شهرک نرسیده به جنگل بود. جای وحشتناکی بود، به درد این فیلمای ترسناک میخورد. تو اون بارون اونم با اون حالی که من داشتم تشخیص راه کار خیلی سختی بود. بعد از چند دقیقه درست به همون آدرس رسیدم. بارون خیلی شدید بود، حتی نمیتونستم چند قدم اون طرفتر رو ببینم. ماشینم رو بیرون ویلا پارک کردم. خدا خدا میکردم خیس شدن زیر اون بارون حالمو بدتر نکنه. به در ورودی ویلا رسیدم. دوستم کلی بهم سفارش کرده بود که قفل در ورودی رو چجوری باید بازش کنم، اما هیچ قفلی به در نبود. خیلی عجیب بود. در رو به راحتی باز کردم و داخل ویلا شدم. همه چیز قدیمی و عجیب به نظر می رسید. یه ویلای نسبتاً قدیمی و بزرگ با سقف و در و دیوار چوبی. حس دلهوری که بدی بهم دست داده بود. البته فکر میکنم این حس بیشتر به حال نچندان خوبم مربوط میشد. چمدونم روی میز گذاشتم. همه لباسام خیس شده بود. به سمت شومیه رفتم تا روشنش کنم، اما هیزم پیدا نکردم. احتمالاً هیزما بیرون توی انبار بودن، شایدم یه گوشه کناری توی ویلا. اصلاً حالشون نداشتم که دنبال چیزی بگردم. شاید بعد از یه دوش گرفتن حالم یکم جا میومد و میتونستم این کارو انجام بدم. به سمت چمدون رفتم تا حولمو از چمدون در بیارم. حوله درست ته چمدون بود. مجبور شدم همه وسایلمو بریزم بیرون تا اون رو پیدا کنم. قبل از اینکه بلند شم از تو بسته قرصام چند تا قرص بیرون آوردم. اونا رو دوستم از خارج آورده بود و میگفت بهترین چیز برای سرماخوردگیه. تا حالا امتحانشون نکرده بودم. یکی دو تا از اون قرصا رو برداشتم و با آب خوردم. بعدش هم به سمت حمام که در طبقه بالای ویلا بود رفتم. شیر آب رو باز کردم. آب سرد سرد بود. احتمالاً باید یه چند دقیقه باز میموند تا گرم بشه. ناگهان به ذهنم رسید که بهتره صورتمو به جای فردا صبح همین الان اصلاح کنم. جیلت تو چمدون بود. آب رو باز گذاشتم تا تو این فاصله گرم بشه. به سمت طبقه اول ویلا رفتم. وهم عجیبی داشت. موقع پایین رفتن از پله‌ها صدای جیر جیر چوب‌های قدیمی به گوش می‌رسید. اصلا از این صدا خوشم نمی‌اومد. پایین پله‌ها که رسیدم با یه چیز عجیب روبرو شدم. مقدار زیادی هیزم کنار راه پله و نزدیک شومینه روی زمین بودن. چطور ممکن بود که من موقع اومدن اینا رو ندیده باشم؟ به سمت شومینه رفتم. اتفاق عجیب‌تری افتاده بود. شومینه روشن بود و مقداری چوب در حال سوختن بودن. نمیتونستم اتفاقات رو باور کنم. از طرفی سردرد بدی داشتم و حتی احساس تب و لرز هم میکردم. شنیده بودم وقتی آدم دچار تب و لرز شدید میشه توهم به سراغش میاد. سراغ چمدون رفتم. یعنی چی؟ تمام وسایلی که بیرون ریخته بودم مرتب و منظم یه گوشه چیده شده بودن. یعنی کسی دیگه هم اونجا حضور داشت. دوستم از اینکه یه خدمتکار داره هیچ چیزی به من نگفته بود. چند باری بلند صدا کردم. کسی اینجاست؟ گفتم کسی اینجاست؟ اما کسی جواب نداد. موبایلم رو درآوردم و به دوستم زنگ زدم. ازش پرسیدم که آیا تو کسی رو داری که میاد و اینجا کاراتو انجام میده؟ اونم با جدیت و قطعیت گفت نه. وقتی گوشی رو قطع کردم تازه یادم افتاد که کاشکی از قفل درم چیزی به دوستم میگفتم. اما آیا میشد کسی قفل رو بشکنه، داخل خونه بشه و بیاد این همه خدمت به آدم بکنه؟ نمیدونم. احتمالاً حسابی دچار توهم شده بودم و همه اون کارا رو خودم کرده بودم و بعدش هم از یادم رفته بود. تیغ رو برداشتم و به سمت حمام رفتم. احتمالاً قرصا داشتن اثر می‌کردن. وقتی به حمام رسیدم با تصویر عجیب تری مواجه شدم. من شیر آبو باز گذاشته بودم تا آب گرم بشه، اما الان وان پر از آب بود و شیرم بسته. یعنی ممکن بود شیر رو بسته باشم بعدم در پوش چاهک وان رو گذاشته باشم تا پر بشه؟ الانم یادم رفته باشه؟ خب اگه اون کارهای قبلی رو انجام داده بودم و هیچ کدومشون یادم نبود، احتمالاً این کارا رو هم کرده بودم و همشون رو از یاد برده بودم. شاید هم این خونه جن داشت. از قدیم شنیده بودم جنا هم خوب و بد دارن و جن ساکن این خونه احتمالاً از اون خوباش بوده. یکم ترسیده بودم. شاید کسی داشت با هم شوخی میکرد. از حمام خارج شدم، یه چوب برداشتم و به همه جای ویلا سرک کشیدم، اما هیچ کس نبود. به سمت در ورودی رفتم. چفت در رو از پشت انداختم تا خیالم راحت بشه. بعدم دوباره به سمت حمام رفتم. شاید با یه دوش گرفتن و بعدم استراحت تو وان حالم سر جاش میومد. وارد وان شدم، پرده رو کشیدم که آب به بیرون نریزه. دراز کشیدم. صدای شرشر بارون به گوش میرسید. یاد فیلم روانی آلفرد هیچکاک افتاده بودم. این فضا فقط یه قاتل زنجیره‌ای کم داشت که بیاد و منو تو این وضعیت به قتل برسونه. چشمام رو باز کردم. داخل وان خوابم برده بود. باید زودتر بلند می شدم تا سرماخوردگیم تشدید نشه. آب داخل وان سرد شده بود. پرده رو کنار زدم. یه چیزی پشت پرده روی سکوی وان بود. وای خدای من.